بحث خارج فقه روز دوشنبه 10/1/77.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ألعنة الله أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شود که در بحث مسئله مکان مصلی اشاره شد به این که هر جایی که صدق تصرف بکنی اونها را ما دلیل بر بطلان صلات میگیریم، اما اگر تصرف صادق نباشد فقط عنوان انتفاع از اونجا باشه، اون انتفاعش دیگه محکوم به حرمتی نیست که موجب بطلان صلات بشه. مثل به زیر خیمه باشه مثلا و یا امثال زالی که اشاره کردن، استزائه از نور برق قصبی یا استزلال از دیوار قصبی سایش استفاده بکنه، اشکالی نداره. اینا رو ما گفتیم مانعی نداره. البته بنابی یک قولی مبنایی اشکال داره، ولی اونو ما قبولش هم نداریم. علما بیشتر قبول ندارن، نه که حالا ما تنها باشیم. و اون از باب این که کسی قائل بشه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، حتی ضد خاص، نه تنها ضد عام بلکه ضد خاص را هم نهی میکنه. اگر قائل بشیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، اون آیونی که این مسئله رو میگن، اون وقت نماز خوندن در خیمه غصبی و امثال اون دیگه باطل میشه. برای که ما اون موقع امر داریم به این که باید خیمه رو رد کنیم به صاحبش، این غصبیت رو سلام دست برداریم و ردش بکنیم. در صورتی که باز غصب هم جوری باشه که خطاب به منم بشه، جایی باشه که من در اون قصد دخالتی داشته باشم و بتونم به صاحبش، اونجا من مأمور به رد قصدم، حالا بخوام رد قصد نکنم نماز بخونم، او آقایی که میگه امر بشه مقتضی نهی از ضدش هست، اینجا نتیجه میشه که تو نماز نمیتونی بخونی، نماز خوندن تو حرام میشه. این رو اون مبنا کسی قائل بشه باطل. خب کسی قائل نیست دیگه، الان بیشتر آقایون دیگه این مطلب و مبنا رو فهمش زدن. بنابراین این پس اینجور جای نماز خونده در اینجور امر کرده که اینجوری باشه که مکان مباح، فضا مباح، فقط انتفاعش هست، انتفاعش باشه، اینو با نظر ما اشکالی نداره. خب حالا بناس چند تای دیگه هست از این عبادات رو ببینیم اونها چجوریه. یکی از اونها عبارت از روزه گرفتنه. کسی بخواد روزه بگیره در مکان قصبی، مثلا تو خونه قصبی نشسته، خونه مردم قصبی، حالا یا مال خودش یا دیگری قصب کرده، شما رفته خونه ایشون، حالا اونجا میخواد روزه بگیره، این چطوریه روزه گرفتن در مکان قصبی؟ یا زکات را در مکان قصبی بخواد بده، اینم قابل بحثه. خمس را در مکان قصبی بده، کفاره را در مکان قصبی. این چطوره؟ یه جایی که قصب نشسته، طرف فقیر هم اونجا نشسته، حالا میخواد زکات رو بده، میخواد خمس بده، میخواد کفاره بده، این آیا درسته یا باطل؟ این مسئله متاسفانه مورد اختلاف. بعدی از فقهای شیعه مثل صاحب کتاب روز شهید رحمت الله علیه و مقاصد العلیه تردد پیدا کردن، تردد از در صحتش، فرموده آیا روزی گرفتن در جوجه ها یا دادن زکات، خمس، کفاره چجوره؟ در این روزه رو که تردد فیه، درش تردد پیدا کرده که مشکل به نظر میاد که بتونه. ولیکن بعضی از علما که جزم به بطلان پیدا کردن، صاحب نهایت الاحکام مثلا، صاحب دروس، صاحب کتاب موجز، این سه بزرگوار جزم جزم پیدا کردن که زکات مسلمن دادن در مکان غصبی باطله، زکات دادنش باطله. ولیکن در روز و مقاصد العلیه آمدن گفتن که خمس و کفارن همینطور. صاحب جواهر میگه که اگر در زکات قبول کنن که در مکان غصبی دادنش باطل است، در خمس و کفاره هم باید بگن فرمیده و یلزمه بعد ذالک، بعد اون دوتا هم چرا نگفتن؟ اگر کسی بگه زکات در مکان غصبی دادن باطل میکنه، باید اون دو ستا هم بگن، چرا نگفتن؟ دقیقا فرمود چه از میکنن؟ بزرگوارا وارد نباشیم. صاحب جلاله گفت اگر قراره که در زکات رو دیگه باطله، خب اینجا الان در منطقه تصرف تردد پیدا کردن، تردد از در صحتش فرموده آیا روزی گرفت بی باطلی. باید بگرد فرموده و یلزمه بعد ذالک، بعد اون دوتا چرا نگفتن؟ اگر کسی بگه زکات در مکان غصبی دادن باطل میکنه، باید اون دو ستا رو بگن، چرا نگفتن؟ دقیقا فرموی چرا میکنم؟ بنابراین پس باید اینجوری به قول فرمایش اینا در این گونه واجبات عبادات نماز در چین عبادت هاشون باطل باشید در مکان غصبی دادن. خب حالا وجه این که باطل باشه چیه؟ وجه این که بگیم باطل نباشه چیه؟ اما این که وجه بطلانش از این باب بیاییم بگیم که چون اینا امر عبادی هن و چون استقر فی مکان مخصوب و میخواد در مکان مخصوب روزه بگیره و نیت روزه بکنه و امر عبادی هستن، امر عبادی قصد قربت میخواد و این نمیتونه قصد قربت بکنه چون که بودنش در اینجا منهی عنه هست، پس روزه رو بخواد بگیره با قصد قربت نمیتونه، نهی در عبادت موجب فساد عبادته. در مثل زکات و خمس و کفاره چون که درش ایتاء میخواد، دفع میخواد، باید من این مال رو بدم به شما به عنوان زکات و این دفع و ایتا در زکات و خمس و اینا قصد قربت میخواد، باید با قصد قربت بدن و شما نمیتونی قصد قربت بکنید. چرا؟ برای خاطر که در فضایی که زمینی که غصبی هست قرار گرفتی، پس این دفع شما هم موجب بطلان میشه برای خاطر که تصرف در غصب است و موجب بطلان به امر عبادی است. وجه بطلان رو آمدن از این راه فرمودن به نظر می رسد که همه اینها باطل باشید، ولیکن به نظر ما بیاد که مسئله به این گونه نیست. فکر نمی کنیم که اینها اگر در مکان غصبی داده بشه باطل باشید، اما در روزه که خیلی روشنه، چون روزه حقیقتا اینی که خود حقیقت روزه ربطی به مکان نداره، ماهیت روزه اون امساک دیگه، قصد قربت کردن و امساک از چیزهایی که مبتلات صوم است، اینو باید با نیت داشته باشی. چرا ربطی به مکان داره؟ این در کجای حقیقت روزه مکان توش خوابیده که متحد بشی امر من و عنوان عبادت و نه نسبت به اون واسه بود کجاش اتحاد در صوم که حقیقت چیزی نخوابیده، مکان استقراری چیزی که به نظر حقیقی میرسد روزهش که بود. البته روزه رو خیلی از آقایانم گفتن، اینم نگفته نبوده خدمتون عرض کنه، من تنها نیستم، خیلی ولیزا صاحب جواهر این میاد تعجبم چطور بعضی از آقایان در اینا تردد کردن، تردد ندارید در روزه رو مثل این که خیلی ها موافقن که بگیم در مکان غصبی هم روزه بگیره روزش باطل نیست. و اما در مسئله زکات و امثال ذالک خب اونجا جای بحث هست انصافا. زکات چطور آقا؟ زکات میشه در مکان غصب داد یا نمیشه؟ زکات و اینا باید حساب اینجا رو بررسی بکنید. حقیقت زکات رو شما چی میدونید واقعا؟ حقیقت زکات اینی که توش واقعا حتما ایتا میخواد. تو زکات این معنا خوابیده، ایتا و دفع، اینه واقعا حقیقت زکات اینه. یا ای که نه، در زکات حقیقتش اینه که این مال به صاحبش برسه، این مال به مستحق برسه. بله، حالا این رساندن به مستحق گاهی موقع از راه دفع و ایتا است، گاهی نه احتیاج به دفعی هم نداره، گاهی احتیاج به دفع هم نداره. واقعیت زکات اینه، باید این مال به فقیر برسه، لازم نکرده که دفعی باشه. مثلا با مثال الان من براتون بگم، فرض بفرمایید که یک فقیر مستحقی به بنده بدهکاره، بنده بدهکار 10,000 تومان بیچاره بنده خدا مدت هاست که من بدهکار رو قرض گرفته و نداره بچه. الان بنده گندم دارم یا جنس چیزی دارم مثلا، یا بدهکاری زکات دارم بنده، بله آقا جان بدهکارم میخوام زکات بده. حالا به اون فقیر بگم آقای فقیر، شمایی که 10,000 تومان با هم بدهکار هستید، همون 10,000 تومان بابت زکات شما قبول بفرمایید. فقیر قبول میکنید، من بری و زمین میشم، ها بری و زمین میشم دیگه. این علما رو نوشتن تو رساله‌اش، فرمودن که قبوله، فقیر قبول میکند، همون دینی که به من بدهکاری بابت زکات بپذیره، منم قبول کنم که بابت دینم بری و زمین بشم. من از زکات برای این زمین میشم، او از دینش برای زمین. درسته؟ ابراء به قلال دیگه. خب اینجا الان حقیقت و زکات محقق نشده، چرا؟ حقیقت زکات بطر ایتا است به یک معنا واقع خارجی، نه به کجا ایتا دقت فرمید چه؟ پس اینجور نیست که حقیقت زکات به ایتا باشه، ایتا را از ما به وجود فرد غالبه در خارجه. این که میگه و آت و زکات و آتم و زکات یعتون از زکات در آیات مکرره آمده لفظ ایتا، این اسباب قلم وجودی خارجیه که نوع جاها زکات رو به لحن ایتا میدن، اما این که ایتا در حقیقت زکات آمده باشه معلوم نیست. رای از زکات درست آقا؟ پس زکات چی میشه حقیقتش؟ وصول المال الی صاحبه و مستحقه. وصول، این وصول قد یتحقق بالایتاء، قد یتحقق بالایتاء، درست شد؟ پس زکات وابسته به این. حالا بیایم سراغ این معنا. پس شما این قبول دارید که زکات قد یتحقق بالایتاء؟ این قبول کردید؟ میگه بله 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 اینش هست، راست خیلی خوب. حالا این قد یتحقق بالایتاء، حالا اگر آمد و در همون حال ایتا به وجود آمد، میخواد زکات رو با ایتا آمد درست کردن و در مکان رسمی دادن، چطور میشه؟ آیا این زکات دیگه باطله یا باطل نیست؟ اینجا هم ممکنه کسی باز اشکال کنه، بگیم نه باطل نیست. چرا؟ برای که اینجا ایتا درست محقق شده آمده، ولی که این ایتا رو اینجا مقدمه وصوله، حقیقت زکات نشد دیگه. پس این دفع و ایتا چی میشه؟ مقدمه ماه و الواجبه، واجب من وصول و زکات الی مستحقه. این مقدمه چیه در اینجا؟ یکی از مقدماتش دفعه، یکی از مقدمات دفعه که ایصال باشه. خیلی حالا برفرض هم دفع هم دیگه حرام باشه، باشه، مسئله نیست که اصل وصولش که متعلق امر هست چه اشکالی داره. این حرام به جا آوردم حرام، ولی که اصل وصولش که معمول به اصل واجب است و محقق هم میشه، هیچ اشکالی هم در قصد قوت هم در وصولش میکنم دیگه، درست آجات اشکالی نداره. و یا این که من از باب بدهکاری هم نباشه، اگر خود آقای فقیر بره زکات رو ورداره زکات درست نمیشه؟ خود فقیر بره ورداره، من ندم و اجازه قبض میش بدم، بره خودش ورداره، بازم درسته. چرا درسته؟ برای که باز رسول درست میشه. تو این همه مقدمات محققی هستن، پس ما دیگه اینجا اتحاد خارجی ندارد. بنابراین پس اگر چنانچه قصد قربت هم بکند بخواد به جا بیاره با قصد قربت که در زکات همه علما قبول دارن که زکات قصد قربت میخواد، به نظر میشه اشکالی نداشون. البته حالا کسی بخواد احتیاط کنه در زکات مسلمن، چون همه علما متفقن، ممکن آدم بگه خب احتیاط بکنه مکان رسمی نده، مخصوصا جایی که بخواد دفع بشه با حالت دفعی وجودش. و من به نظرم اشکال صاحب جواهر بود بزرگوارا وارد نباشی. صاحب جواهر گفت اگر قراره که در زکات رو شما بیایی بگید حتما باید در مکان رسمی نباشی و یلزم و اون بعد ذالکی نباید بگید، در خمس هم در کفاری نه، نه این معنا نیست. چرا؟ شاید آیین از این باب اون دوتا رو شبه کردن که در خمس و کفاره آیین بحث داره که اصلا قصد قربت میخواد یا نه، از اون ناحیه آیین سه بزرگوار صاحب نهایه دروس موجز اون ستا آمدن اولی رو فقط گفتن زکات، در اون دوتا رو نگفتن در خمس و کفاره. و صاحب جواهر میگه و یلزم اون برداره به خود بلاس بگید اینا رو بگو دیگه. ما میگیم نه، شاید این حضرات علت این که در این دوتای دیگه در خمس و در کفارات نگفتن، نه از بابی که اینها جنبه ایتا نمیخواد، مثلا بکنه ایتا هم بخواد، خمس هم ایتا بخواد فرزن ها مثل زکات بشه، اما از باب قصد قربت بکنه و شبه داشته باشن. و به نظرم ظاهران همینطور در خمس لزوم نداره قصد قربت باشه. محل کلامی من خمس رو باید با قصد قربت داد، در کفاره قصد قربت میخواد اول اون کلام. بلا چی؟
قصد امتصال.
نه قصد امتصال در هیچ عبادتی ما لازم نیست، صاحب جواهر بده ولی که لازم نمیدن، اون که اشکال نداره، فقط اگه قصد قربتش شاید مشکلی. بلا و عنایت فرمودن یا شاید دو بزرگوار از این جهت جدا کردن. پس بنابراین آیین بزرگوار چی شد؟ نتیجه ما اینه روزه، زکات، کفاره، خمس در امکنه قصبی دادن به نظر اولیه اینه که اشکالی نداره، فقط در زکات محبت کنید احتیاطی بذارید. این از بابی که چون همه شون علما قبول دارن درش خاص قربته، یعنی مبادا خدایی نخواسته الا ما واقعیت مسئله از نظر مبنای که ایرادی نداشه، ولی حضرن از مخالفت فتاوای فقها ها و اینها در زکات احتیاط میشه در مکان رسمی داده، مخصوصا اونجایی که بخواد با دفع باشد و وصول نه، اگه مثل اونجایی که دیم کرده نه، اون که اشکال نداره. این راجب درسته، اینا که هم جنبه عبادی داشته، اما قضای دیم چطور؟ بنده به شما بدهکارم، اینو بیام در زمان جمعی قصدی به شما بدم، اشکالی داره؟ نه، قضای دین در مکان قصدی هیچ بیرون ندارد. تردد بعضی از آیین در قضای دین کم لطفیه، قضای دین که قصد قربت میخواست که حالا ولو با عمل حرام باشه، دین من عمل حرام هم به جا به شما بدم، دین بعضا نمیشه؟ وقوع معاملات، ایقاعات، طلاق در مکان قصدی داده میشه، عقد نکاح رو در مکان قصدی میدن، اشکالی داره؟ از نظر خود عقد و خود عقل ایغا باطله. چه مستانیج چه بخواد فعلیه باشد چه بخواد قولیه باشد، یعنی معاملات و ایغاعاتی که بالفعل انجام میگیره مثل معاطاتی یا بالقول باشه صیغه به تقریر. چرا؟ الازر عمل باطل نیست. بگاه کنید عرفتن بخونن یا فرض کنن اینا باطل نیستن. چرا؟ برای خاطر که حمل علی حرام به جا آوردن قصد قربت که توش نمیخواد که هم من ممتصلم هم امر و نامیه واقعیت خارجی معاملم واقعی بیده اشکالی نداره. حالا ما بحفظم بگیم الفاظم اگیاتون باشه بحث کردیم تصرف مثل قرائت و الفاظ رو هم بگیم تصرف در فضاست دیدی گفته بودیم که خب باید فوقشونی که تصرف در عمل حرام به جا آورده ولی خب معامله واقع میشه باطل نیست که درست حرفی کنم اشکالی که نداره. پس الحمدلله این فروضهایی که در باب عبادات داشتیم و غیر عبادات همه رو خدمتون توضیح دادیم. اینجا در باب عبادات قرار ما بر این شد اگر عبادتی که قصدیت مکان یا فضا با اون عبادت یه نوع اتحادی داشته باشه اونجا اون عمل عبادی چی باشه؟ باطل. درسته؟ حالا باطله لا فرق بی بطلانه. این میخواستم اضافه کنیم در پایان همه مسئله ها لا فرق فی بطلان العباده در جایی که متحد با وصفه است بین این که کون شخص مصلی و اون عبادت کننده چه خود قاصد باشد و یا غیر قاصد فرق خود قاصد بود که نماز کنه باشد و یا غیر قاصد باشه ولی بره در مکان قصد نماز بخونه. درسته؟
خب
چون باید که مکان باز قصدیه دیگه نباید. خب چی؟ قصد قربت میخواد نمیشه. آخه باز اون مکان میخواد استقرار میخواد اینا کار سخته اونجا دیگه تقریبا حدود مسلمه. آره دیگه اون که قصدشون باید یه جای قرار داده بشه دیگه. اصلا حضور مبارک عزیزان که خب خود قاصد باشه یا غیر قاصدی که بدانه قصدی بخواد در مکان قصدی نماز بخونه اشکال درست آقا نمیشه. حالا اگر خود قاصد بیاد به این آقای نمازگزار غیر قاصد اجازه بده خود قاصد بیاد به آقای غیر قاصد بگه تو میتونی اینجا نماز بخونی فایده داره؟ قاصد اجازه دادنش فایده داره در نماز خوندن من؟ چه تأثیر داره؟ قاصد اجازه داده چه تأثیر داره؟ درسته؟ درست آقا نمیشه. خیلی پس قاسم اجازه بده فایده نداره؟ نه مالک اجازه بده مالک زمین آقای قاسم زمین غصب کرده در اختیارشه بنده میخوام برم تو اون خونه این آقایی که الان قاسمه نماز بخونه مالک زمین و مالک خانه میاد به من اجازه بده میگه آج آقا شما میتونید این نماز بخونید من بهت اجازه میدم میتونید این نماز ها اگر مالک به من اجازه میتونم میتونم بعد نماز بخونم و یا اینکه نمیشه نمیشه نماز چرا؟ برای اینکه باز عنوانی که صلات در مکان قصد میخونده شده صدق میخونه من نماز در کجا خوندم؟ مکان قصبی خوندم صدق میکنه صلا فی مکان مسجد نماز باطل میده. خب اگر این سر میکنه سلافی مکان مقصوب، پس اذن مالک چی میشه؟ مالک به من اجازه داد و ما الان گرفتاری داریم. در بعضی جا هم گرفتاریم، بعضی جا نگاه میکنیم مثلا یه حسینیه گرفتن ساختن از یه شخصی صاحب زمینیش مسلم بودی گرفتن، بعضی چهارت اون محلی ها رفتن اون یه الله باید فلانی زمینش بیه حسینیه بسازن صاحبش بودن راضی نیستن. حالا اینجا الان چیکارش کنه؟ آدم اونجا میرن مشکل موجود میاد. نه مسئله حکومت ها، های مسئله شخصی خود بوده. بعد خودم یه مورد داشتم مسئله شخصی بود، رفتیم به حکومت هم نداشتیم چیا یا بگیم حالا حکومت حکم کرده حاکم شهر این ولایت کرده اون، نه اصلا مسئله شد. یه خانه بود بعد خدا وقتی بود مالی بعد خدا میخواست وقت بود، یک ادی آمدن تو به زور خونه رو گرفتن با خیلی بود به نام حسینیه بشن بعدشن حسینیه بشن به نام حسینیه و دسته حسینیه زنی مدوی هی بگم من راضی نیستم. حالا چی میشه الان؟ بس در همچه جاهایی میاد سراغ شما آقا، حضرت آقا بفرمایید اینجا منبر برید. چه میشه تکلیف شما؟ صاحب اون خونه میاد به شما میگه که آج آقا شما اگه میخوام اونجا منبر برید من راضیم و برو برای امام حسین میخوام روزه بخونی، من به شما اجازه میدم برو اونجا روزه بخونی. مواظب باشه چه عرض میکنه پیش میاد. حالا الان آقای بزرگوار میخواد بره اونجا منبر به روزه بخونه، حرامه؟ واسه خدمت رو عرض کنم که اجازه مغازه پیش میاد. حالا اذن مالک، اگر مالک اجازه داد، بعضی از آقایون فرمودن نه بی خود مالک اجازه بده خواهیم نداره. برای چی؟ مرحوم شهید رحمت الله علیه میگه که شهید میفهمه اگر مالک هم اجازه بده به حضرت آقا که شما برو اونجا روزه بخون، شما برو نماز بخون، قبول نیست. چرا؟ مالکی که چرا؟ فرمودن باید که این مالک چه روغن ریختر نه ضرب فرد میکنه، خدا نلت بیا مرزه روغن ریخته نه ضرب فرد کردن که به جایی بر نمیگیره. چطور؟ یه مالک دست چیز دیگه نیست، یه آقای قاسب به زور ازش گرفته دیگه. حالا بیاد دیگه حضرت آقا شما بخوای نماز بکنی چیزی که در تمکن تصرفش نیست، چیشی میخواد اجازه بده؟ چیشی را اجازه بده؟ فرموده مثل این است که بنده یه خانه مرا کسی به زور از من گرفته، بله حالا بنده برم یه این خونه رو فروخته به حضرت مصوالی، این خانه رو شما میفروشم. آقا بنده فروشنده یه خونه هستم به شما فروختم، میشه؟ این بیش صحیحه؟ نه بیش صحیح نیست که عجب بی باطله. شهید رحمت الله علیه خدا رحمتش بود برمون شهید فرزیدن که اذن مالک چه اثری داره؟ اذن مالک در حالی که میخواد اذن بده، در حالی که لم یکن متصرفن و متمکنن من التصرف، این چه فایده داره از دادنش؟ این چه اثری داره؟ مثل همون بی ایست که نمیتونستم فرمودن نمیشه روشنی که آی صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه رفع الله درجته و مقامه، فرمودن که من نمی کنم این حرف آقای شهید درست باشه. من فکر آقایون طلاب عزیز متفکرین توش فکر بکنم یه حرف شهید فکر نمی کنم درست باشی. چرا؟ فرموده بی این که فرق است بین بی و بین مسئله ای که نماز خوندن در اینجا که قصد فرقه. چرا؟ در باب بی که اجازه نمیدن بفروشن راست میگن، چون شرط از شرایط بی اینی که شخص فروشنده قدرت بر تسلیم داشته باشی، بتونه مبنی را چکار کنه؟ به مشتری بده. نیست همینطور؟ اگه قدرت بر تسلیم نداره میشه بیکر؟ نه. مثل طیر فل هوا را آن اشکال نمی کنن معامله کنن. کبوتری داشتم رفته آسمان دیگه امید برگشتن ندارم، نمیتونم از مشکل دیگه. درسته ماهی تو دریا افتاده دیگه امید برگشتن درش نیست. قدرت بر تسلیم میخواد، چون قدرت بر تسلیم ندارد فرمودن نمیشه. میدونم علاکلالش قدرت بر تسلیم تو نداری شما نمیشه، فایده نداره، میشه بفروشی نه باری. اما در باب قصد اینطور نیست که قصد که الان ملک منه، ملک من نیست. چرا؟ خیلی خوب، پس این ملک منه در اختیار منه، به قاصب اجازه نمیدم، راضی نیستم، قاصب زور گرفته. اما شمای آقای بزرگوار، من مالک زمینم دیگه، من میگم شما اگه میخوای بری تو زمین من بری بیای برایت حلال کردم، برو بیا، چه اشکال داره؟ اجازه داری؟ دقیق فرمودی؟ صاحب جامعه تا باید برسر من کم دستی کردی جناب آقای شهید که میگه نمیشه، و بنده به نظرم میاد حرف صاحب جامعه درسته، الحق و الانصاف. اصلا معذرت میخوام، منی که میرم تو زمین مردم نماز میخونم، شارع به من میگه که نماز در مکان قصبی نخون، در کجا میگه قصبی نخون؟ ها؟ مکان قصبی که به نسبت به منم چی حساب بشه؟ قصب حساب بشه. بله؟ اما اگر من اجازه گرفتم و رفتم، اون مکان نسبت به منم قصبه؟ اگر شما گرفتی به زور منم برم، این درسته، چون عنوان قصبیت برای شما هست، منم به تبع از نگرفتم، رفتن من حرام. اما اگر طرف دارم بگو آقا شما بری اشکانی بفرمید، شما بفرمید، اون زمین نسبت من قصبه؟ قصب نیستی. درست آقا جان؟ پس این حرکات من، سکرات من، بلند شدن شستنی در نماز حرکات حرام میگه نیست، حرامه؟ نخیر. پس بنابراین به نظر ما میرسه اذن مبارک یؤثر و یفید، اگر مالک اجازه داد تصرف شخص مصلی حلال ولی برای قاصد حرام. حالا اجازه میفرمایید این شماره رو اضافه کنم. تا حالا که خود جرأت پیدا کردی تا اینجا، مثل یه خود جرأت شما رو زیاد کردید، بفرمایید که اگر مالک به خود قاسم اجازه بده چطوره؟ این هم اضافه بفرمایید تو نوشتهاتون. اگر مالک، خود مالک اجازه داد به نفس قاسم، که شما قاسم هم میتونی نماز بکنی، نماز بخوایی توی خونه من بکنی، اشکالی نداره، اشکالی داره نمازش دیگه؟ نه. این معناش اینه که من تصرفاتی که در این منزل میشه، همه تصرفات مال من، استیفاء تصرفات همه مال من. بله، بنابراین اون مقدار تصرفی که میخوای براش نماز بخوانی، در عینی که مال منه، من به شما اجازه دارم مال شما باشه، ولی اون تصرف هیچ طور نیست. پس خود قاصب هم میتونه نماز بخوانه فضلا عن غیر القاصب، اگه مالک اجازه داد، ولو از غیر قاصد هم باشه مسلم دیگه، اشکال نداره. درست آقا؟ همینطوره یا نه؟ خب جایی دارید که آنو غیر مالک و غیر قاصد در زمان مکان غصبی بشه نماز بکنید دیگه؟ جایید فقهایی هستید در جلسه نشستید دیگه، شما فقیهید دیگه، جایی دیگه هم دارید؟ زمان غصبی باشه اجازه قاسم هم نباشه. قضا تو نماز قضا شدن که اشکال نداره، در قضا قصدی هم باشه ایراد نداره، باید بخونه تو راه بخونه و بره، اون ایراد نداره. حالا اونجایی که وقت وسیع است و میتونه نماز بره زمین پاک کنه. پس الان عرض من چی شد؟ سوال بنده این شد یک زمینی پیدا کنیم غصبی باشه. دقت داری چی میگه؟ نه قاصد به من اجازه داده نماز بخونه، نه مالک اجازه داده نماز بخونه. در این حال نماز خوندن در اون زمین غصبی اشکال نداشته باشه. اونجا در کجا هست؟ اون همون مسئلهش قبلت اول بحث هم را صحبت برد میکردیم. در کجا بود؟ در اراضی متسعه. یادتونه؟ در اراضی متسعه، صحراهای بزرگ و گسترده، خیلی بزرگه و مالکش را هم فرض روی زمین مالک داره، مالک اصلی مسلم داره. حالا از زوری رفع ازش گرفته، به صورت قصدی ازش گرفته. حالا من در اون سرزمین دارم میخوام بیام برم، میخوام نماز بخونم. در اونجا اگر یادتون باشه اشاره کردم اونجا خدمت بود، گاهی اگر بنامیشو میخوام نماز نتونم بخونم و بخوام بیم هر من حرامی موجه به اصر حرج بشه، چاره ندارم دقیقه فرمونی چون میگه. و اگرم بذارم تا آخر وقتم، حال من همین بوده است. ببین چی میگم؟ هیچ فرق به قول دارم از باب افراد تخییری نگیرید که بعضی هاش معذور شده بعضی ها غیر من، نه، فی جمعی افراد تخییر بین الوقتی من بخوام تا اینجا پیاده برم با ماشین برم یا با چی، این زمین تمام شدنی نیست، قصویتش هست، نمازم باید بخوانم. در اینجا اگر بخواد نماز بود، اونجا همون قرائن سابق با اشاره کردیم که لا یبخود در این موارد شواهد الحال ایجاب میکنه که اذن باشد. حالا یا اذن من المالک الحقیقی یعنی خدا، یا به اذن مالک ظاهری که صاحبش باشه، شاید جوجه‌ها رو در نماز اجازه داده بشه. در همچین جاهایی اگه کسی بخواد نماز بخونه و میدانه که از سرزمینم بیرون نمیره، اشکالی نداره، این اشکال نداره، این از این قبیله. اذن شخصی دیگه در جوجه‌ها لازم نیست، چون اذن از طرف خدا داده شده، این اشکالی نداره. غفر الله لكم ان شاء الله.
تاریخ 11/1/77.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که بعد از این که اقسام عبادات و غیر عبادات را از نظر جهات قسمی بیانش کردیم به حمد الله و از این بحث در این قسمت فارغ شدیم، می‌پردازیم به سخنان مرحوم آقای محقق رحمت الله علیه در شرایع. ایشون می‌بینیم بحث بعدی ما رو چی بیان کردن. می‌فرمایند عبارت بعدیشون این که و امکان ناسیان و امکان ناسیان او جاهلن بالغصب، اگر چنانچه شخص مسلی فراموش کرد که این قصب و یا جاهل بود این که این قصب است، و امکان ناسیم او جاهلن بالغصب صحت صلاته، فرموده نمازش درسته اشکالی نداره. و امکان جاهلن به تحریم المقصود، و امکان جاهلن به تحریم المقصود لم یعذر، معذور نیست، لم یعذر غیر معذور است. اگر جاهل باشه به حرمت قصد ندونی قصد حرامه یا نه، فرموده این معذور. خب حالا ببینیم چی منظورشون چیه، با توضیحشون مفصل بعد بدیم. منظورشون که نمازشون باطله، معذور نیست از نظر عقوبت بطلانه، اینا را دیگه چیشون نفر بودن، ساکت گذاشتن. حالا ما اول بفرضیم به قسمت اولشون. خب هر شود که ما در شرح این مسئله اول پرداختیم به جهل بالموضوع، اول این رو جلو قرار داریم، برای ایشون دوم قرار داریم، ولی ما اول این رو قرار میدیم بعد بیدیم سر ناسه. و اما این که در جهل به موضوع ندونه که مثلا این مکان قصبیه، علم به قصبیت مکان نداره، این اگر اونجا نماز خوان نمازش صحیحه، ظاهرت این مطلب مورد اتفاق و نمازت لا خلاف شکست نظر مخالف نداد، نمازش درست بلا خلاف، بلکه صاحب مدارک و منتهای علامه حکایت شده که اجماع بر این مطلب که فرمودن اشکالی نداره، اجماع علما قائم است که این نمازش درسته. وجه درست بودنش چیه؟ برای خاطر اینکه وجه و دلیلی نداره بر بطلان، برای چی باطل باشه؟ چرا باطل باشه؟ دلیل و بطلان چیزی نداریم، برای اونی که میتونه دلیل قرار بگیره برای که بگه نماز در مکان غصبی باطله، اینی که نه یه شارع باشه که شارع نه کرده از این که غصب نکن، درسته؟ نه باید بگه مقتضی فساد میشه دیگه. خب این آقایی که نمیدونه اینجا غصبیه، جاهل به غصب هست، نهی نداره، نه بهش متوجه میشه. چرا؟ برای که خودتان فرمودید که یکی از شرایط عامه تمجز تکلیف علم به تکلیفه که از شرایط عامه‌ای که بخواد تکلیف منجز باشه بر شخص چیه؟ علم دیگه. تا علم نداشته باشد که تکلیف منجز باشه. پس منی که جاهل به غصبم تکلیف به این که لا تقصد ندارم، تکلیف ندارم، نهی ندارم. وقتی نهی نداشته باشم برای چی میگه واصله؟ چه واصله؟ قصد قربت رو که میکنه، نهی هم که نمیگه، اولا قدرت نداره بگیره. بله امر که براش هست نسبت به صلات وحشی برای مطلق نیست دیگه. پس به نظر میرسه در جهل به موضوع مطلب تا حدی روشنه که نباید گفته بشه نماز باطله، هیچ راهی برای مطلق نداره. بله عکس قضیه را قابل بحثه، عکسش میشه. مثلا چطوری؟ طرف با علم به این که به نظر خودش و اعتقاد خودش که این زمین الان قصدیه، با علم به اعتقاد خودش که ان هازا ارزون قصدیه، با علم به قصدیت پشت نماز بخونه، پشت نماز اینجا بعد از نماز بفهمه که این زمین که مال خودش بوده، این زمین مال خودش بوده، قصد نبوده که، اشتباه گرفته میده، فکر میکرده این زمین مردم است و قصدیه. و باله که انها له، این مال خودش بوده. اینجا نمازش چه صورت داره؟ آیا نمازش درسته یا باطل؟ اینجا امکان داره دیگه نماز باطله. چرا باطل باشه؟ از باب این که چون به عقیده خودش اینجا قسمی بوده، به عقیده خودش اینجا نهی سوری داشته، به اعتقاد خودش ها که این نهی سوری داشته، واقعا نه نداشت ها، ولی سوری و عقد خودش میتونه قصد نباید بکنه. خب مگه شما نهی سوری رو کافی میدونید؟ یا ما نهی واقعی میخواییم؟ نه، از نظر این که متعلق مبغوزه ایراد نداره، مبغوز نیست، راست میگید، متعلق صلات مبغوز نیست، ملکشه، ولی چون اون معتقد بوده به این که این منفیان ان هست، با علم به این که این معنیه نه قصد قربت ازش متوجه نمیشه، با علم به این که اینجا قصبیه و در قصبی نمیشه نماز خان و در قصبی قصد قربت متوجه نمیشه، نمیشه تقرب الالله، این نماز خونده، این چه قصد قربتی؟ قصد قربتی نداره که. دقیقه فرمه چی میگم؟ قصد قربتش خدشه دار میشه، با علم به قصبیت قصد قربت از انسان متوجه نمیشه. از این جهت بعد اگر شما بتونی فرض کنید که نه قصد قربت است، کسی بگه که چرا نشه، قصد قربت هم متوجه میشه. چطور؟ یکی این که اولا ما قصد قربت رو موضوعش خود زعم این قرار ندیم، این ولو خیال بکنه که این قصد قربتی میزدش، ولو قصد قربت کرده، فلواقع هم که منبوز نبوده، خب تقرب هم که حاصل، ولو من نمیدون از شما این قصد قربت را قربت الله، حالا به خیال این که میدون هستم که قصد می بلش کنم، من برای خدا میارم، با این که میدون هست قصد به شما بیاد که اگر واقعا متقرب الله هست، واقعا این مقربیت داره، ولی من نمیدونستم، خیال میکردم مبعده، این یه تحقق و مطلق است، اگه این قبول کنید. بعضی از علمای متأخرین و متأخرین این قبول کردن، مثل مرحوم آقای حائر رحمت الله علیه، ایشون علامه به آقای مرتضی، ایشون میگه بعید نیست اینجوری قصد قربت واقعی هم قربت مقرب واقعی کفایت بکنه، واقعا این متقرب به الله میشه بشه، ولی اون نمیدونسته، اگر بشی خب یا نه، حالا اینجور هم فرضش نکن، حال عمل که خواسته بیاره اول علم قصد داشت و حال عمل غفلتی بهش خارج شد، غفلتی نسبت به حالت قصد، یه که الان داره میخواد عمل بجا بیاره بلا حال شروعش که قصد میدونه از عرد له الغفلت و قصد قربت کرد، قصد قربت را با توجه به قصدیت نکرد، قصد قربتش در حالی حاصل شد که غافل از قصد بود، ولی اصل قصدیت رو قبلا میدونست که وارد نماز میشه. اگر بگیم ازش یه سمشی من ها قصد القربه اینجا نماز شم درسته آدم نداره که باید داره، ولی مسئله فقط قصد قربتی بیه، ولی صاحب جواهر خدا رحمت کرده ایشون فرموده بعید نیست که باطل باشه، مثل که در قصد قربتش گیر که نمیشه قصد قربت ازش درست بشه با اعتقادی من، الا عرض کردم ایراد دیگه نده، ما این خدمتون عرض کردم احتمالات رو از بزرگان دیگه استفاده کردم، مفتر گروه بیگه شما نده اینهایت فرمودیم. پس این یکی الحمدلله مسئله روشن شد بکنیم، اما بریم سر ناسی. ناسی قابل بحث خوبه، آقایی که ناسی موضوعه یعنی یادش رفته که این قصب ها نه جاهی میشه، درست کردم مشکلش همینه، اگر بگیم قبول کنیم قصد قربت روی غفلت رو میشه درست نماز، ولی نگیم که نه، فقط اشکالش سر همینه، روی قصد قربت اگر مثل حرفه های آمستزار قبول کنیم واقعیت قربت کافی باشه، ولی مشکل آدم میده یقین به فراق بیدنه میکنه، آدم ترسش اینه، اینه که آدم گفتم میخوام راهشو خدمتتون باز کنم که راه صحت اینه، ولی چون یقین به فراق آدم پیدا نمیکنه میترسه، اینه که خوبستان در نماز عبادت انسان بگه احتیاط میکنه، به الا راه داره این. و اما بیدیم صورت دومی که ایشون مرحوم محقق اول قرار داد، اگر ناسی باشه چطور فراموش کرد که اینجا زمین قصبیه و میدونست قصبا یادش برد شو نماز بود، بعد از نماز اجدادی میدار ما نماز رو تو زمین قصبی خوندید که حالا اینجا چی میفرمایید این نمازش چه صورت بود، اون محقق خودش راحت کرد گفت صحیح هست گفت صحیح، بلکه مرحوم علامه رحمت الله علیه و همینطورشون در قواعدشون در باب سطر، سطر مسلی و هم در مکان مسلی هر دو جا این شبهه رو کردن، اشکال کردن که نماز این آقا درست باشه، منتهی در اینجا تقویت نکردن بطلان را، در اینجا تقویت بطلان نکرده که بگم تقویتش این الاغوا این که باطل، نه ولی اونجا رو چرا در صد گفته الاغوا البطلان، اینجا تقویت ولی اشکال گفته، گفته این نماز محل شبهه است که درست باشه اشکال کرد، خب اشکالش چیه؟ چه اشکال کرده؟ اشکالش اینه که شارع این قیام قعود سجود رکوع این افعال را در این مکان نخواسته، شارع اینا رو نمیخواد چون در مکان قصبیه لم یارد شارع اسلامش رو، و چون لم یاره پس این عطا به افعال غیر مطلوبت لشارع افعالی را آورده که مطلوب شارع نیست، وقتی غیر مطلوب شارع شد چی میشه نتیجه؟ پس نمازی که مطلوب شارعه آورده نشده پس این نماز محکوم است، درست رو؟ این فرقش ایشون اشکال کرده، صاحب جواهر اینجا با یک مختصر کلامی ایشون فرمودن که این افعالی رو که شارع نمیخواد از چه کسی نمیخواد؟ پس صاحب جواهر بگم
بعد ببرد تو بحثی که خودم دارم اینجا. صاحب جواهرشون میگه که آیا شارع این افعالی رو نخواسته؟ از چه کسی نخواسته؟ لم یارد شارع فعلها، از چه کسی لم یارد؟ اون کسی که معلوم القصبیه برش باشه، بدانه قصب، توجه داشته باشه قصب. بعد اگر بدانه قصب متوجه باشه نه این افعالو نخواسته. اما این آقایی که ناسیه و این جاهله، مثل جاهل است و نمیدونه الان قصد داره نماز میکنه، کجا شارع ازش نخواسته؟ شارع ازش خواسته؟ هیچ اشکالی هم نداره. صاحب جواهر با این بیان فرماید به نظر من نمازش درسته، حرف محقق صحیح فرمایش کرده، صح از صلاح. بعدم میفرماید که لا فرق فی صحت صلاته بین این که شخص مصلی کونه قاصبن او غیر قاصب. میخواد آقای مصلی ناسی فراموشکار قاصب باشه یا میخواد غیر قاصب باشه، هیچ فرق، هر دو صورتش محبوب صحت. درست شد آقا جان؟ این راجبی. خب حالا مطلبی اینجا چیزی به نظر نمیرسه، علامه آدم کوچکی نبوده که به همینطور راحتی به یه چوب کبریت علامه رو پرتش کنی. نمیشه که به یه چیز محکمتری باید در مقابل علامه آورد. چرا علامه این حرف زنی؟ عرض شود حضور و مقدستون که حالا چرا اونجا علامه تقویت کرد و اینجا نکرده؟ صاحب جواهر رفته وچه گفته اون من کار ندارم، بشه اونو ولش کن. حالا از یعنی حالا اونجا جای خودش بحث کردیم و اینجا بخواد سرتون رو به درد نگرم. حالا صاحب جوای میگه وچه چی بوده که اونجا تقویت کرده بطلانو ولی اینجا تقویت نکرده؟ اونجا شون برده صلات آری میدونه صدی هم، ولی اصل مسئله قابل پیگیریست. اینجا ما خواهیم از فکر آیان حضار محترم ما استفاده کنیم اینجا از محضرتون، چون میدونم که در فکر مبارک شما هم حتما یه چیزی خلجان میکنه، بیهیچی نیست و این نماز خونده در مکان غصبی که فراموش کردیم. اولا سوال بفرمایید ببینم شخص ناسی مکلف به تکلیف هست یا نیست؟ اولین جای دعوای اینجاست، آیا شخص غافل و ناسی رو میشه تکلیفش کرد یا نمیشه؟ خب عنایت دارید این مسئله باز بین علما یک سره صاف در نرفته، این مسئله هم بکر نمونده، این مسئله هم مطلوبه های علما قرار گرفت، مطلوبه های علمی منظورم ها، این مسئله هم مطلوبه هاست. چرا؟ برای که علما در اینجا باز بحث کردن، بعضی از بزرگان عزیز می فرماید تکلیف القافل مها، به هیچ وجه نیست کامل است تکلیف است. بعدی از بزرگان نه، تکلیف که رو عامه مردم میاد، همه هیچ فرق، حتی آل رو از جاهل، نه تنها آل بلکه جاهل شد از تکلیف همه میاد، قافل و غیر القافل. پس چی؟ فعلیت تکلیف مال هم است، همین تنجز نداره نسبت به شخص ناسی، تنجز نداره. خب این نظریه ایست که متأخرین از علمایی که در فلسفه قوی هستن، دقت نظر فلسفی دارن، این نظریه رو امضا کردن که فرمودن تکالیف نسبت به مردم کلن هست الا نسبت به این طبقه تنجز این فعلیت داره، ولی قانون اینه میتونه در مشکوکات رجوع به قانون بکنه. خب ما هم در اصول همین نظریه امضا کردیم، آیونی که در اصول ما بودن و هستن یا مبنای ما در فقه میدونن، نظر این حقیر هم همین
که تکلیف نسبت به همه فعلیت داره، الا که تنجز 300 بعضی از افراد مشروط. خب پس قابل میشه تکلیف، تکلیف اون صورت هست، تنجز هست. لا یقال تنجز هم هست، ای خدا پدر نهایت بیا مرزه، تنجز هم هست، بله تنجز هم هست، میشه به غافل کتک زد. یعنی چه؟ از چه نظر میشه کتک زد؟ از باب این که شارع ایجاب کند تحفظ را، ایجاب کند تحفظ را. بچه میخوای بری فلاجه یادت نره دا نونم بگیری بیایی یا بچه میره سلامش دست حالی میره های پدر فلان فلان شده ده بخواب اون گوشش چرا بچه هایی میزنی؟ یکی فراموش کرد، یه فلان فلان شده بهش گفتم فراموش نکنی یا این کتک ها چیه؟ چرا خودتون عمل نمی کنی به حرف خودتون؟ شما که می فرمایید که ناصی رو نمیشه کتکی زد، چرا بچه رو کتک زدی؟ بله؟ این از چه بابه؟ این از باب ایجاب تحفظه که قبلن شاره بگن آقا مواظب باشا اگه فراموش نکنی کتک ها. حالا اینجا اگه من فراموش کردن شاردی حق داره کتک بزن، حق داره کتک بزن. خب معذرت بخوام از عزیزان سر درس نشستی ببینم که آیا تکلیف هم میشه کرد به چیزی که در قدرت من هم نباشه؟ نه. آیا میشه بشر هیچی هیچ وقت فراموش نکنه؟ میشه؟ بشر هیچ وقت با طلاب نسیا این امکان نداره، امکان نداره. چرا؟ برای که بعضی از مزاج ها ابزجه بارده اینا مبتلا به مرض نسیا زیاد میشن. افرادی که در کهولت سن قرار میگیرن فراموشی. خدا فرموده و من کن من یتوفا و من کن من یرد الى ارزل العمر که لا یعلم بعد علم شیئا. بگه قرآن نمیگه با بعضی شما را میبرید به عمری که دیگه هیچ چی نمیفهمید. و آدم سن بالا بیچاره بنده خدا فراموش میکنه دیگه، آدم گاهی اسم خودش هم یادش میره. درسته؟ پس نوشی که بگیم فراموشیش پیش نیاد. پس فراموش شدن میشه پیش آمد، تکلیف خواست چاره بکنه، ابدا نباید نسیانی پیش بیاد برای مکلفین. چه گفت؟ و اون سمه این که انا لکم به دلیل بر ایجاب تحفظ بفرمونیم، اینم جواب دوم. کجا دلیل دارید بر تحفظ که واجب تحفظ کنیم که نسیانی پیش نیاد؟ ما دلیل نداریم. درست شد؟ درست نداریم. پس اگر چنانچه اینجوریه ما بگیم پس دلیل اولیه تکلیف بگیم شخص غافل رو نگیریم. این بیان اینه که حکم اولی نگیریم. حالا شما سختتون رو قبول کنید، بگی آقایی که علم بالغسبیه این تکلیف تنجزه، حالا که دیگه فراموش کرد شک میکنیم که این تنجزش که مستحق عقوبت رفتی، حالا استصحاب میکنیم بقایش رو. خوبه؟ بیان بیگه آقا بازم کتک میزنن. خوبه؟ دلیل اولی رو بگوی آقا میگیری، ما میگیم خیلی خوب. اگر هم دلیل اولی گرفت با دو تا دلیل محکم و متقنی که از ناحیه شرع مقدس به رسیده، قربانش میشم ائمه معصومین سلام الله علیه و اجمعین به خیروی عجد میشون رسول خدا سلام الله سلام و علیه، ما را راحت کردن. و شاید محقق که فرموده صحت صلاته رو اون جهت باشه، چیزی از در رحمت الهی به شما نازل شده. بله ما اینجا دو تا دلیل داریم بر صحت شخص
اینکه ناسیه صلاتش صحیحه، ناسیه موضوعی ها نمازش درسته. چی آقا دوتا دلی؟ دوتا دلی چی داری؟ اول حدیث و روایت صحیح معتبر، حدیث یک باب نه از ابواب القبله، حدیث صحیح زراره، حدیث زراره حدیث معتبر از امام صادق علیه السلام است، معروف است به حدیث لاتوات. حدیث لاتوات اسم شریفش تو ذهن مبارکتون همه هست الحمدلله. حدیث لاتوات، لاتوات الصلاة الا من خمس، از پنج چیز باید نماز عادی بشید. آقا فرموده پنج چیزه که نماز عادی: وقت، طهارت، قبله، رکوع، سجود. او چشم این پنجتا یادتون دیگه، این پنجتا نماز عادی میشه، بقیه دیگه چی؟ عادی نداره. حضرت حتی اگه یادتون باشه بعضی ها عمد هم میخوام بگن ترک عمدی را، یادتون باشه جهل مطلقات، نسیان مطلقات. ما گفتیم نه، دست ما محاسب گذاشیم، تقاضا کردیم که بابا عمد رو دیگه نداری سیش، بابا رسوایی وارد بیاد. چرا؟ تو موجب لغویت جل لازم نظرتون هست، این بحث رو تو صد بهتون کردم تکرار این کنه، لغویت لازم نیست، اونو بذاریش کنار. خیلی خوب، عمد رو بذاری کنار، بقیه خبر میگیره. از جمله‌ای که میگیره چی آقا جان؟ نسیان موضوعیه، باریکلا حدیث لا تو ها، نسیان موضوعی میگه لا تا حد السلا کشیره برمیده، لا تا حد السلا میگه شرطیت اباحه رو، اباحه صلات که من شرطه در نسیان موضوع هم شرطه بلات و آتو نمیخواد تمام شده نماز عادی نکنه چه ایراد بلات و آتو. من تحجیب هم کسی صاحب جاهل به این اشاره ای نکرد، اونجا هم اشاره نکرد، اینجا هم اشاره نکرد، با اینکه اون ذهن مواج صاحب جاهل واقعا ما هرچی داریم و صاحب جاهل داریم حقیقت داره. ما سر صفحه بزرگان چیزی یاد بگیریم، ولی اینجا صاحب جهانی چی نمیگه؟ به تحجیب کرده تو ذهن مبارکش نیامده. خب پس بنابراین به حمدالله حدیث لاتوات که داریم، خدا رو شکر الحمدلله، دیگه بگو نماز صحیح. اگه بنده میگم هم یکی بود بس بود، هیچ دیگه هیچ چیزی نمیخواستیم، هم یکی مورد بس بود الحمدلله، ولیکن به حمدالله مرحله دوم هم داریم. مرحله دوم دیگه چیه؟ حدیث رفع هست، حدیث رفع، رفع عن امتی تسعه، یکی چیچه برداشته شده؟ هم نسیان، نسیان مسلم موضوع دیگه یک میگیرد، اگر خود حکم رو نگیره و حالا شما بعدا صحبت بکنیم موضوع، ولی اگر موضوع هم نگیره پس چی شد؟ معذرت میخوام دیگه چی نباد که رفع عن نسیان موضوع رو باید بگیره دیگه. خب رفع نسیان چی رو برداشته؟ این موضوع بحثه. رفع نسیان اباحه مکان رو برداشته، یعنی شرطیت و اباحت المکان للمصلی، مباح بودن شرط میشه، یا مؤاخذه برداشته شده، یا وجوب الاعاده برداشته شده. نماز دیگه عاده نداره، ولی اگر میخواد که وجوب اعاده رو ورداره، وجوب اعاده رو نمیشه مستقیما ورداره. الحمدلله ایها الفضلاء الحضار المحترم، میتونی چرا رو تو ورداره؟ چرا رو تو ورداره؟ اگر بخواد حدیث لا رفعه رفع نسیان بخواد وجوب و عاده رو برداره، نمیتونه، ابتدا نمیتونه برداره. برای چی نمیتونه؟ برای اینکه وجوب و عاده از متفرعات شرطیت. آقای به حمد الله اهل فضل میدار، شما شاگردان من حقیر هستی که ایشالا راه براتون بازه، هم یه در دقت میکن خستگی فکرتون رو کنار بذارید،
بخواد لات و آد چی رو برداره؟ وجوب الاعاده. نه؟ نمیشه که وجوب الاعاده. چرا نمیتونه؟ چون وجوب الاعاده نوبت و مرتبهش بعده، بعد از چیه؟ بعد از شرطیت و اباحت المکان به صلات، نوبتش بعده، شرطیت و اباحت المکان. خب حالا اگه بعده چطور میشه؟ مگر نسیان و رفع نسیان باید بره چیه برداره؟ شرطیت و اباحت، باید بره شرطیت و اباحت رو برداره. اونه برد. بله، اون حضرت آقا و آیت اللهی میتواند بگد وجوب الاعاده برداشته شده که در اصول یک مبنایی داشته باشه. شاید شما حضارم مجلس منم از آیت اللهایی باشید که این مبنا رو داشته باشید. بنده خبر از علم باطن شما ندارم چیشیه. در اصول مبنا تو چی شد؟ حضرات آیات در اصول آیا حدیث لاتوعات حدیث رفعه میتواند احکام وضعیه را بگیرد یا نمیتواند؟ خاطرتون هست که شیخ بحث میکنه مرحوم آخوند در کفایم داره که آیا حدیث رفع احکام وضعیه را میتونه بگیره یا نه؟ حدیث رفع مال احکام تطبیقیه است، اونجا اختلافیه. اون عده از آیانی که میگن که حدیث رب احکام وضعیه رو نمیتونه بگیره، نمیتونه بگیره. چرا؟ برای که لأن الاحکام وضعیه لیست من المجعولات شرعیه. خاطرتون هست یه عده از علما قبول نمی کنن که احکام وضعیه مجعول شرعیه. میگن احکام وضعیه مجعول شرعی نیست و رفع و وضع شارع چی وضع میکنه؟ چیزی که مجبور خودش باشه. نظرتون هست که فرمود شارع اونی که رفع و وضعش به دست خودشه او رو میتونه برداره، اما احکام وضعی که مجبور شارع نیست. وقتی که مجبور شارع نشد پس حدیث رفع نمیتونه احکام وضعی رو برداره. خیلی خوب، این دسته از بزرگان عزیزی که این مبنا رو قبول دارن که میگن احکام وضعی رو نمیتونه برداره، دستش رنجو کوتاه میشه. وقتی کوتاه شد میگم سر این مطلب. پس اباحت المکان شرط مصلیست. بله، حدیث رد اینو نتونست بگیره، نتونست. خیلی خوب، حالا این بنده نماز میخونم شک میکنم آیا اعاده بر من واجب است یا نه. چاره میگه چی رو برمیداره؟ وجوبش رو برمیداره. میگه وجوب الاعاده برای آقای ناسی نیست، درسته؟ میگه وجود العاده نیست. پس یادتون نره، من دیگه همه رو براتون توضیح دارم. ولی نظر حقیق ما چون در باب احکام وضعیه قائل به اینکه میشه بگیره، ما اگه خاطرتون باشه نظر ما با شیخ خدا رحمتش کنه موافقه. نظر ما اینه که احکام وضعیه اینا مجبور شرعیه، ولو به تبع، به تبع مثل زمانی که برای بچه های کوچک قائلی بگیم زمان هست مقابلی کنه. اگر وضعیت قابل جعلن و قابل رفعن، همسری که من دیگه در اصول براتون صحبت کردم، ما چون عقیده ما وضعیته پیلو، اگر اینه حدیث را پس چی ریجا برمیداره؟ شرطی بیاد. آره دیگه، شرطیت برداره. و وقت روی اون مبنای اذراتی که میگن شرطیت رفعی میداره، حدیث رفع میاد وجوب العاده برمیداره، این بحث پیش میاد. این وجوب العاده رو برداره یعنی چه؟ چطوری میشه؟ این رسی پوشپن نمیشه که. چرا بیاد بگه آقا یکی از شرائط مصلی این است که باید مکانش مباح باشد، از طرف بیان بگه در مکان مباح اگر نبود نماز خوندی اعاده ندارد، چی شد؟ این چطور قابل جمعه؟ شرطیت داشته باشه اباحت المکان، این قرار شد حدیث نگیره دیگه. در ناسی هم شرطیت داره، از اون طرف بیاد بگه اعاده ندارد، این هم کار مشکلی میشه. بنابراین اون آقایو بری اصلا حدیث رو بردارن ولش کنن، اونا حدیث رو هم تصدیده. ولی خود اینش هم باز قابل این بحثه.
در جمعه آثار
برمشت داشته اصلا جمعه آثار رو میگه آخه جمعه رو میگه میدونم حالا با که نتیزی مواخذه ما میگیم همه آثار خوب شد از جمله آثارش هم وجوب العاده است دیگه باریکلا. خب این وجوب العاده رو میخواد ورداره با حفظ شرطیت یا بدون شرط؟
اون
باید
بردار
رو بدونش در یه مبنا رو بدونش مکان شرطیتش اباحه هست یا نیست؟ سوال ما اینه از این آیون بپرسم شرطیت بزاره در حال نیست یا نداره؟ باید بفرما اگر بگه شرطیت نداره از چی نداره؟ عدل اول یکی میگیره اطلاقش گرفت شرطیت داره پس بیاد میگیره شرطیت بیاد میگه آقا شرطیت ورداشته شده به چی ورداشته شده؟ رفعه کردیم تو رو برش داره وقتی نتونست میگیره شرطیت هم موجود باشد چطور میتونه وجود عاده رو برداره؟ مشکل میشید حالا ما نمیخوام خیلی زیاد تو بحث اصول ببرم تون الانا این مسئله خود پیشدار میشه در ازا یه عده زرنگ بودن از این بزرگان خدا رحمتشون کنه فوت کردن اینا که من میگم این داره سالهاشون نگاه کردم گردش کردم تو سالهاشون او به اونجا که رسیدن پریدن در بستن دیدن او بدجور گیر که بودن یک دیرا میگردن برش کنید حدیث رفت بکنید چه میشه پهلو قب دست میبودن نگونه حدیث رفت بوداشتن دبه در رو چرا دیدن نمیتونن کاری کنن حدیث رفت گیر کردن از اون بر میگن احکام وضعیه رو نمیگیره از این برم خواهد وجود و عاده رو برداره این خوب بجود و عاده اونا ملان ماشالله آدم های کوچکی نبودن که از ما ملاتر بودن یه زرنگ بودن ماشالله ماشالله آبسر از دیرابی رو در کردن خودشون این خواهر وزگلی خب الحمدلله خواستم این خود ذهنتون رو باز کنم بنابراین چی شد نتیجه ها نظر به خود مبنای ما خودمون چون عقیده ما اینه که احکام وضعیار هم میگیره حدیث رفت هم هست هیچ کاری هم نداره هم حدیث را تو هم حدیث را الحمدلله رفت دو تا دلیل داریم میگه آقا ناسی موضوع غصب نماز بخونه نمازش درسته اون تیکه کلام آیه صاحب جواهر قبولش کنی چون ما از طرف ما اجازه دارید بنویسید که چی؟ صحت صلات شخص ناسی لا فرق بین کونی غاصبت وقتی بناش و شرطیت ورداشته بشه در حال نسیان دیگه فرق نمی کنه حالا بخواد خود غاصب باشه یا غیر غاصب باشه حدیث الله تعالی همه را میگه و الحمدلله این بحث هم الحمدلله تمام شد حالا جهله حکمیش ان شاء الله باشه که برای فردا یعنی روز شنبه ان شاء الله غفر الله علیکم ان شاء الله
چیشی نمازه چون انسان میخواند بدون وجود بعدا میفهمد که قبل اعاده کنه